بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 430، روز سه‌شنبه، مورخ 13/12/92.
قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو صورت باقی مانده است که این دو صورت باید بر ادله خاص عرضه شود تا بدانیم در این دو صورت آیا عمل نائب از منوب عن مجزیست یا مجزی نیست. یک صورت این که محرم شد نائب، قبل از ورود به حرم نائب مرد، آیا حجش از منوبعن مجزیس یا نه؟ صورت دوم، قبل از احرام فت طریق از دنیا رفته است، آمده مدینه، زیارت ها رو داشته، هنوز مسجد شجره محرم نشده، از دنیا رفت، آیا مجزی است عملش از منوبان یا مجزی نیست؟ اینجا برای بررسی ادله خاصه این مسیر رو طی می‌کنیم. ابتداءً موثقه اسحاق ابن عمار رو از نظر دلالت بررسی میکنیم. بعد به سایر روایات میپردازیم، ببینیم معارض داره، مقید داره، چجوریست بالاخره وضعیت. روایت موثقه جمله محل استشهاد این است، قال علیه السلام ان مات فی الطریق او بمکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول یا یجزی عن الاول. اینجا یک بحث مهم این است که جمله ظرفیه قبل ان یقضی مناسکه که در حقیقت قید است، آیا فقط قید است برای من مات به مکه، همون جمله اخیر، یا قید است برای هر دو جمله، من مات به طریق قبل ان یقضی مناسکه، من مات به مکه قبل ان یقضی مناسکه. دقت کنید، اگر این قید برای جمله اخیر باشد، جمله اول مطلق است، قیدی نداره. کن عبارت چنین است: این ما تفتریق یجزی عن الاول، اگر نائب در راه بمیرد حج او مجزیست از منوبعان، میت فی طریق چه محرم شده باشه چه محرم نشده باشه. نتیجه این می شود اگر قبل از احرام در مسیر نایب مرد، از منوبعان مجزیست. وقت جمله دوم هم مفادش اینه: این مات فی مکه قبل ان یقضی مناسکه فیجزی، اگم در راه نبود در مکه مرد قبل از این که مناسکشو تمام کنه، بازم مجزیست. خب اینه محفوظ بدارید همین نکته رو که طبقی تفسیر قید میشه لعب اینه داشته باشید تا برسیم بشه. این یه احتمال. پس طبق این احتمال روایت هر دو صورت رو شامل میشه، چه در حرم بمیرد قبل از پایان مناسک مجزیست، چه در راه فوت کنه مطلقا، چه متلبس به احرام شده باشه یا نشده باشه، بازم عملش مجزیست. هیچ دیگه نیازی به عرفات و منا اصلا لازم نیست دیگه. نایب اگه در طریق از اینجا بلند شد مدینه قبل بود رفت مدینه، تو مدینه از دنیا رفت، مجزیست از عمل منو با. خب نه دیگه لازم نیست، عرفات دیگه اصلا عرفاتی لازم نداره دیگه. اگه در عرفات بمیره که به طریق اولا مجزیه، اگه در مشعر بمیره که به طریق اولا مجزیه. میگه در طریق مرده مجزیست، در حرم مرده قبل از اینکه مناسکش تموم بشه مجزیست، وارد حرم شد اونجا مرد، هنوز اعمال عمرش هم انجام نداده مجزیست، بس چه برسه به عرفات و به مشعر و یا به رم یا امثال ذالک. یک احتمال
اشاره به خود مکه داشته باشه، در طریق مکه
و اینا
مدینه هم باشه.
مگه قبلش مکه بوده
که
نه کجای فحوایی رو میفهماند این ما تفه طریق او به مکه تقابله
او به مکه آره دخول در خود مکه.
خب دیگه ورود به مکه یا در طریق مکه، خب بله در طریق سفره دیگه، از اینجا حرکت کرده اما در طریق اطلاق داره، چه به مکه رسیده باشه چه به مکه نرسیده باشه، چه محرم شده باشه چه نشده باشه، ظاهر روایت اینه. این احتمال. احتمال دوم گفته می شود قبل ان یقضی مناسکه قید است برای هر دو جمله، یعنی کأن امام چنین فرمودن این ما تفت طریق قبل ان یقضی مناسکه فیجزی، این مات به مکه قبل ان یقضی مناسکه فیجزی. وقت معنا کنیم جمله رو، این دو جمله رو، این مات به طریق قبل ان یقضی مناسکه، اگر در راه مرده است قبل از این که مناسک حجش رو تمام کرده باشه، معناش اینه مناسک حج رو شروع کرده هنوز تمام نکرده. نتیجه این می شود اگر نائب محرم شده است، این شرطیه برش صدق میکنه، در طریق مرده است صدق میکنه در طریق قبل از اتمام مناسکش مرده است. اما اگر نایبی هنوز محرم نشده، این جمله برش صدق نمیکنه، در طریق مرده هنوز مناسکشو به پایان نرسونده، اصلا شروع نکرده این آقا مناسکشو. نه نمیگن تموم نکرده، میگن آغاز نکرده، جای عبارت این آغاز نکرده، نمیگن تموم نکرده، جا اتمام معنا نداره، اونجا باید بگن فإن مات في الطريق قبل ان يبدا مناسكه، نباید بگن قبل ان یقضی مناسکه، باید بگن قبل ان یبدا مناسکه. این جمله چنین میشه که خیلی اینجا باشه. لذا طبق احتمال دوم از این دو صورت محل نزاع رو موثقه یک صورتشو شامل است، نایب محرم شده است هنوز به مکه نرسیده، موثقه صدق میکنه، مات فی الطریق قبل ان ینهی مناسکه، در راه مرده هنوز مناسکشو تمام نکرده، حجش مجزیست. اما کسی که قبل از احرام در طریق مرده است، نمیگن قبل ان ینهی مناسکه، مناسکشو تموم نکرده، میگن آغاز نکرده، پس شامل این فرد نمیشن. لذا فرق بین تفسیر اول و تفسیر دوم این است که طبق تفسیر اول هر دو صورت محل نزاع رو موثق دال بر اجزاست، طبق تفسیر دوم فقط یک صورت رو دال بر اجزا است. دقت کنید قبل از این که نظر خودمون رو در رابطه با رجوع این قید بعد و تفسیر این بیان کنیم، اشاره می کنیم مرحوم سید صاحب عروه کأن قید رو قید جمله اخیر فرض کرده است، ولی مازالک فرموده است ما به اطلاق موثق عمل نمی کنیم، بلکه موثق رو تقیید می زنیم. به یه روایت دیگه، از آن تقیید نتیجه میگیریم که موثقه با اون قیدش دلالت میکنه اگر نایب قبل از ورود به حرم مرده است حج ساقط نیست و مجزی نیست. مقید این موثق مرسله است که شیخ مفید در مقنعه دارند که در این مرسله آمده است فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجِّ. این مرسله اطلاق داره، هم شامل حج نیابتی میشه هم شامل حج نفسی میشه. پس نائب قبل از دخول حرم اگه مرد حجش مجزی نیست. مرسله موثقه رو تقیید میزنه، لذا میگیم مقصود از موثقه بعد از ورود به حرم میباشه. این کلام سید صاحب عروه است. حتما در عروه نگاه کنید، به تفصیل ایشون این نکته رو در یکی از مباحث همین بحث اشاره میکنه. عرض میکنیم که این کلام صاحب عروه حداقل دو اشکال مهم دارد. قبل از بیان اشکال اول مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که در اصول به تفصیل خوانده ایم اگر یک دلیل با اصالت العموم یا اصالت الاطلاق دال بر شمول بود. دلیل آخری به عنوان مخصص و مقید آمد قسمتی از این شمول رو خارج کرد. اینجا تقیید و تخصیص صدق میکنه، خاص بر عام مقید مقدم است. دلیل تقیید بر مطلق مقدم است. مثلا اکرم العلماء ظهور در عموم داره با حکم اصالت العموم، جمع معلا بلا مفید عموم است. مخصص میگه لا تکرم الفساق، رابطه تقیید لا تکرم مقدم است. یا اکرم العالم، بعد فرمود لا تکرم الفاسق، رابطه اطلاق و تقیید است. اینجا روشن. اما دقت کنید، اگر دلالت یک دلیل بر افراد به عموم و اطلاق نبود، به نصوصیت بود، نص در افراد بود، اینجا دلیل مخصص معارض حساب میشه، رابطه اطلاق و تقیید نیست. قواعد باب تعارض باید اعمال بشه. مثالش، مولا فرمود اکرم العلماء الفساق منهم والعدول، این دلالتش بر فاسق و عادل به نص است. بعد دلیل خاص گفت لا تکرم الفساق منهم. این لا تکرم الفساق با دلیل اکرم العلماء الفساق رابطش تعارض است، نه اطلاق و تقیید. نمیتونید بگید لا تکرم الفساق مقدم است چون خاص است، اینجا تعارضه. چون دلیل اول به نص گفته اکرم الفساق من العلماء، دلیل دوم گفته لا تکرم الفساق من العلماء، تعارضه، اصلاح و تغییر نیست. قواعد باب تعارض باید اینجا اعمال بشه، مرعا بشه. خب این نکته که روشن شد، در ما نحن فی، اشکال اول این است که رابطه موثقه با مرسله شیخ مفید اطلاق و تقیید فنی نیست، رابطه تعارض است. چرا؟ به خاطر این که موثق با صراحت میگه دو مورد مجزیست، الموت فی الطریق او فی مکه، به قرینه مقابله الموت فی الطریق یعنی قبل از ورود به مکه، یعنی قبل از ورود به حرم. لذا موثقه میگه اذا ما تفی طریق قبل دخول الحرم فحجه مجزن. مرسله شیخ مفید میگه این ما قبل دخول الحرم لم يسقط الحج. اینا با هم معارضن، اطلاق و تقیید نیست که شما بفرمایید مرسله موثقه رو تقیید میزنه. اشکال اول، خوب بد دقت کنید عبارتهای سید رو ببینید که اشکال دقیقا شکل بگیره. ممکنه کسی اطلاق و تقیید رو بدین گونه فرض کنه، بگه مرسله مطلق است، هم شامل حج نفسی میشه هم شامل حج نیابتی. میگه اگه قبل از ورود به حرم مرد، چه نائب چه حج نفسی، حجش ساقط نمیشه. موثقه مربوط به حج نیابتی است. میگه نائب اگه قبل از دخول حرم مرد، حجش مجزی است. اگر بدین شکل اطلاق و تقیید رو حساب کنید، جالب اینه مسئله درست برعکس میشه. موثقه باید مرسله رو تقیید بزنه، یعنی مرسله میگه قبل از دخول حرم اگه حاجی مرد، حجش مجزی نیست. موثقه میگه الا در حج نیابتی، که قبل از دخول حرم اگه مرد به طریق مجزی است. اطلاق و تقیید از این بره، موثقه باید مرسله رو تقیید بزنه، نه مرسله موثقه رو. بفرمایید. هر جور بگیرید، نه هر جور بگیرید، این ما تفت طریق قبل ان یقضی مناسکه. خب نه، هر محرمی که داخل در حرم نشده قبل از دخول به مکه، امکان فت طریق اصلا بدع بالاحرام، ولی قبل از دخول به مکه به قرینه مقابله، چون او به مکه یعنی وارد مکه شد، پس امکان فت طریق یعنی قبل از مکه است، حالا چه محرم باشه چه محرم نباشه. بله احرام که از مسجد شجره که محرم شد، بلافاصله وارد حرم که نمیشه، که یه 400 کیلومتر فاصله است مثلا، یا از یلملم یا از جای دیگه که محرم شد که بلافاصله وارد حرم نمیشه که. این تصویر، پس این اشکال اول. حالا اونا دیگه فرضایی بذارید، این خوب این بحث تصویر بگیره، بعد ببینیم اگه فرض کرد نذر از وطن رو، بازم مسئله تفاوتی نمیکنه. اشکال دوم بفرمایید. مکه، بله مکه. من یک جای دیگه هم در ضمن بحث مسئله 37 تحریر الوسیله در احکام حجۃ الاسلام، بله اونجا توضیح دادیم که مکه کنایه از دخول در حرم است و قرائن این برش ذکر کردیم. ثانیاً اشکال دوم، مرسله شیخ مفید در مقنعه ربطی به محل بحث ما نداره، به خاطر این که موثق مر مربوط است به حج نیابتی، مرسله هم قرینه مطمئن نداریم، مربوط به حج نفسی است، ربطی به حج نیابتی نداره اصلا. پس اینا ناظر به هم نیستن که مقید و مخصص باشن یا معارض باشه. نخیر، قرینه بر این که مرسله مربوط به حج نفسی است، ذیل مرسله است که علا فرض این که روایت باشه امام می فرمایند فَإِن مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَامِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ. در حج نفسی که ولی باید حج او رو، حج میت رو قضا کنه، در حج نیابتی اگه در جایی حج او مجزی نیست، اگر نیابت به تبرع باشه، نه نایب نه ولی نایب هیچ وظیفه ای نداره. اگرم حج اجاره ای باشه، ولی میت حق نداره حج منو با عنه رو قضا کنه. اجاره اگه باطله، ولی منو با عنه پول رو میگیره از ولی نایب، ولی منوبان باید دنبال قضا بره. چه ربطی به ولی میت داره که نایب باشه؟ لذا به روشنی مرسله مقنعه مربوط به حج نفسی است، ربطی به حج نیابتی نداره. اشکال سوم مبنایی هم اینجا مطرح است و اون اشکال این است که ما در سابق به مناسبت‌هایی اصول مطلقات در منهج فقهی مرحوم آقای بروجردی رو توضیح داده ایم که کتبی مثل مقنعه، الهدایه بالخیر و امثال اینها اصول مطلقات حساب میشن و فی الجمله معتبرن، حکم روایت رو داره، الا این که شرطی قرار داده ایم برای پذیرش اصول مطلقات و این که جملات مقنعه یا الهدایه بالخیر از شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، روایت معتبر باشه. و اون شرط این است که خود نقل شیخ مفید یا شیخ صدوق افتاء طبق این روایت است، ثم در مراحل بعدی مقطع شیخ طوسی به بعد و علامه هلی به این روایت فتوا داده باشند یا اونا هم طبق این فتوا نظر داده باشند، با این نگاه اصول متلقات ثابت میشه، به اون روایت میشه اعتماد کرد. اینجور بازسازی کردیم، نظریه مرحوم بروجردی رو تتمیم کردیم، توضیح هم دادیم در جای خودش، بعضی از دوستانم رساله نوشتن، مقاله نوشتن، توضیح دادن که دیگه گفتیم در جای خودش. در ما نحن فی یک ضلع از اضلاع اصول متلقات تمام است. شیخ مفید در مقنعه این روایت و مرسل و نقل کرده است، ولیکن میرسیم به مقاطع بعدی میبینیم شیخ طوسی و ابن ادریس و جمعی دیگر با این مرسله مخالفت کردن. مرسله میگه بعد از احرام، قبل از دخول در حرم، حج مجزی نیست، ولی شیخ طوسی و ابن ادریس و جمع دیگر قائل به اجزا شدن. لذا از لاع اصول متلقات شکل نمیگیره و به نظر ما این مرسله اگه کسی دلالتشم بر حج نیابتی قبول کنه، چون مرسله است، قواعد تصمیمی اصول متلقاتم جاری نمیشه، قابل اعتماد نخواهد بود و نمیتونه موثقه رو تخصیص بزنه. عرض کردیم اگر مثلا ببینید شما عمل مشهور رو ثابت کنید به نحوی اعتماد بازسازی کنید، اعتماد به روایت مرسل رو میشه معتبر، وقت بعد میتونه تخصیص بزنه. آقایون همینو میگن، ما این نظریه اصول متلقات رو بررسی کردیم، گفتیم فل جمله قبول، اما بل جمله نه، این موارد از موارد قبول نیست. لذا مرسله شیخ مفید در مقنعه مادامی که مرسله قابل اعتماد نیست، لذا نمیتونه موثقه رو تقیید بزنه. پس بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم فعلا نگاه مرحوم سید صاحب عروه که در بین فقها از جمله بعضی از اعلام متأخرم طرفدار داره، موثقه رو به مرسله تقیید میزنن، این نگاه قابل قبول نمی باشن. وارد میشیم نظریه خودمون رو نسبت به موثقه بیان میکنیم و مسائل رو پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، محمد. اشکال اول به مرحوم سید رو خوب دقت کنید که یک اشکال کارورزی در مباحث اصولی است، بسیار هم ثمره داره. عبارت های سید صاحب عروه رو خوب ببینید، بعد این اشکالات رو تطبیق کنید.
سالی که برای خیلی سالی مخانگیم نفایی الان دیگه نه.